أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
السلام على سيدنا ونبينا القاسم مصطفى محمد. عرض سلام دارم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر میرحمدی و اساتیدی که در این جلسه حضور دارن و افرادی که قرار هست فایل صوتی جلسه رو در آینده بشنوند. یکی دو سالی هست که پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی مقوله حکمرانی رو در کانون توجه خودش قرار داده و گروه فقه سیاسی موضوع حکمرانی رو با نگاهی فقهی دنبال میکنه. موضوع جلسه امروز که به همت گروه فقه سیاسی برگزار میشه با عنوان فقه و حکمرانی مردمی هست که قرار هست این موضوع به صورت سلسله نشست هایی برگزار بشه و امروز اولین جلسه آن در حضور اساتید محترم و با ارائه جناب استاد دکتر میرحمدی برگزار خواهد شد. آقای دکتر میرحمدی استاد پژوهشگر اندیشه سیاسی هستند که فقه سیاسی رو در کانون تأملات خودشون قرار داده. ایشان در آثار خودشون و با تأملات نظری و از منظر فقه سیاسی درباره زمینه ها و مقدمات نظری دولت اندیشیدن و معتقدن که جامعه ایران امروز هنوز راه خود رو در نظری دولت به خوبی پیدا نکرده و به خوبی طی نکرده است. اثر اخیر ایشون هم با پشتوانه فقهی در باب حکمرانی هست، حکمرانی مردمی. قبل از بحث استاد من یک مقدمه کوتاهی رو برای ورود به بحث ایشون عرض میکنم و بعد در خدمت جناب استاد هست. حکمرانی شاید واژه جدید به نظر بیاد، اما در ادبیات سیاسی تقریبا دو دهه هست که این واژه کاربرد یافته است. برای واژه governance در زبان فارسی معادل های متعددی رو ذکر کردن، مثل حکم روایی، زمامداری، فرمان روایی، راهبری و حکمرانی. اما با توجه به ویژگی های معنایی این واژه، کلمه حکمرانی معادل مناسبتری هست در زبان فارسی. حکم به معنای نظم، قانون و قاعده هست و راندن به معنای راهبری، اداره، هدایت و پیش بردن. اما در اصطلاح حکمرانی موضوعی هست میانرشته‌ای. بعد شاخه‌های مختلف علمی مانند فقه، حقوق، سیاست، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، الهیات، روانشناسی و غیره بهره میبره. با این توصیف، تعریفی که استاد از حکمرانی ارائه دادن به این صورت هست: حکمرانی فرایندی است مبتنی بر سیاست‌گذاری، تنظیم قوانین، مشارکت و نظارت در اعمال قدرت مشروع به منظور دستیابی به هدف مشترک برای همه کنشگران در چارچوب ارزش‌های حاکم بر جامعه. با این تعریفی که استاد ارائه دادن، چند نکته قابل توجه است. نکته اول این که حکمرانی مفهومی متفاوت از حکومت است. این تعریف مشخص میکنه که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای رسمی جریان داره، یعنی علاوه بر حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز در فرایند حکمرانی نقش دارد. بنابراین فضای حکمرانی فضای دولت محور نیست و موضوع دولت و حکومت در این نظریه باز تعریف میشه. دومین ویژگی تعریف استاد از حکمرانی این هست که حکمرانی یک فرایند است، فرایندی که مشخص میکنه تصمیم ها بر اساس توافق جمعی و مشارکت جمعی و از میان سلیقه های رقیب و متضاد به دست میاد. بنابراین حکمرانی فرایند است ناظر به تصمیم گیری و قانون گذاری است و مشارکت کنندگان محدود به نهادهای رسمی نیست، که این نوع حکمرانی با شاخصهای مشخصی تعریف میشه، مانند دستیابی به ارزش‌ها، رضایتمندی، عدالت گستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیت پذیری، اثر بخشی و یکپارچگی. به طور کلی با نگاهی که استاد مفهوم حکمرانی دارن، ما دو مشخصه رو میتونیم از حکمرانی استخراج بکنیم. از یک سو این مفهوم نسبت نزدیکی با ارزش‌های حاکم بر جامعه داره و در جامعه اسلامی نسبت نزدیکی با الهیات سیاسی و به طور مشخص با دانش فقه اسلامی پیدا میکنه. از سوی دیگر این مفهوم نسبت نزدیکی با مردم سالاری دینی با مردم سالاری داره، یعنی فرایند حکمرانی یک فرایند دموکراتیک است و وجود ساختارهای دموکراتیک از شرایط پیشینی حکمرانی محسوب میشه، چون طبق تعریفی که ایشون ارائه دادن، قدرت مؤثر و قدرت مشروع قدرتی است که بر اساس ارزش‌های پذیرفته شده و از طریق مشارکت نیروهای متنوع در سطح جامعه و از طریق ایجاد تفاهم به دست میاد. در این نگاه حکومت به تنهایی مسئولیت اداره جامعه را به عهده نداره، بلکه نهادهای عمومی و مردمی نیز به عنوان نهادهای مسئول اداره جامعه شناخته میشن و مفهوم حکمرانی بر همکاری حکومت و جامعه مدنی استوار هست. به طور خلاصه حکمرانی یا حکمرانی مطلوب به نظر استاد حرکت از فرایند اداره جامعه از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایند دموکراتیک و مردم سالار و مشارکتی هست. با این مقدمه به استقبال سخنان ارزشمند استاد میرحمد میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی ممنون و متشکرم از دوستان که زمینه این نشست رو فراهم فرمودن، پژوهشکده گروه اندیشه سیاسی و گروه فکر سیاسی. عیاد شبانیه رو هم خدمت بزرگواران تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رو داریم که انشاءالله مقدمه‌ای برای ماه مبارک رمضان باشه. خودشهرم آقای دکتر فلا بخشی از مقدمات بحث رو فرمودن. من از ادامه بحث آقای دکتر فلا شروع میکنم، فقط یه نکته به عنوان مقدمه عرض میکنم و وارد بحث اصلی میشم. اگر ما بخوایم از ظرفیت فقه و پاسخگویی به مسئله حکمرانی مردمی صحبت کنیم و حکمرانی مردمی رو به عنوان یک موضوع جدید در نظر بگیریم که بخوایم بر فقه عرضه بکنیم و ببینیم پاسخی که فقه به حکمرانی مردمی میده چیه، قاعدتا ابتدا باید مقصود از حکمرانی مردمی رو مشخص کنیم و شاخص‌سازی بکنیم. در چه صورت میتوان گفت این حکمرانی مردمی است و بعد به این سوال بپردازیم و ببینیم آیا فقه ما حکمرانی مردمی رسمیت میشه یا نه. من در این پروژه‌ای که در خدمت دوستان دارم انجام میدم، در واقع فعلا 4 شاخص رو مطرح کردم و مردمی بودن حکمرانی رو با تعریفی که آقای دکتر فلا اشاره فرمودن در این 4 شاخص خلاصه کردم. شاخص اول تأسیس حکمرانی هست، شاخص دوم نظارت بر مشارکت در حکمرانی، شاخص سوم نظارت بر حکمرانی و شاخص 4 تحول در حکمرانی. همونطوری که فرمودن وقتی که ما حکمرانی رو یک فرایند در نظر میگیریم و به اختصار فرایندی که در آن فعالیت ناظر به اقتدار عمومی شکل میگیره رو حکمرانی دانستیم، اگر از نقطه آغاز این فرایند تا پایان نقاطی رو مشخص بکنیم و جایگاه مردم رو در این نقاط معین کنیم و ببینیم فقه ما جایگاه مردم رو در این نقاط فرایند به رسمیت میشناسه، به نظر میرسه میتونیم بگیم که فقه با حکمرانی مردمی نسبت معناداری برقرار میکنه. آغاز این نقطه بحث امروز جلسه ما هست و انشالله اگر توفیق داشته باشیم 3 جلسه دیگر رو در 3 نقطه بعدی دنبال خواهیم کرد. نقطه آغاز تأسیس حکمرانی هست که این فرایند آغاز میشه. اگر بخواهیم نقش مردم رو در تأسیس حکمرانی و نقطه آغاز انجام فعالیت ناظر به اقتدار عمومی در نظر بگیریم، باید این سوال رو مطرح کنیم که آیا فقه در تأسیس حکمرانی نقشی رو و یا حقی رو برای مردم به رسمیت میشناسه یا خیر. اگر پاسخ مثبت بود میتونیم فعلا در حد شاخص اول پاسخ اون مثبت باشه که بله فقه تأسیس حکمرانی رو با نقش مردم، با نقش آفرینی مردم به شکل محتوایی پذیرفته و به رسمیت شناخته. از این جهت که مردم هم در انتخاب حکمرانان شایسته اولا خود این انتخاب یک فعالیت ناظر به اقتدار عمومی، خود این نفس انتخاب، خود نفس انتخاب کردن مردم یک فعالیت ناظر به اقتدار عمومیه، و ثانیا با انتخابی که انجام میدن حکمرانان شایسته طبق تعریفی که خواهیم کرد زمینه انجام فعالیت ناظر به اقتدار عمومی رو پیدا میکنه. از دو زاویه نقش مردم در نقطه آغاز فرایند حکمرانی اهمیت پیدا میکنه، هم خود انتخاب به مثابه یک فعالیت ناظر به اقتدار عمومی است و هم زمینه سازی برای انجام فعالیت ناظر به اقتدار عمومی یا حکمرانی توسط حکمرانانی که انتخاب شده اند. این سوالی است که ما در مرحله اول باید مورد بررسی قرار بدیم و انشالله در مراحل بعدی بحث مشارکت، نظارت و تحول در حکمرانی رو دنبال خواهیم کرد. دیگه من از مقدمات بحث روش و اینها میگذرم که توی اونجا توضیح داده شده اجتهاد با رویکرد نوگرایانه رو به عنوان الگوی روشی توضیح دادم و مقصود از پویایی اجتهاد رو بیان کردم و ویژگی هایی که داره. دیگه فرصت نیست و میرم سراغ مرحله اول که از این فرصت بتونم استفاده کنم. خب در پاسخ به این پرسش، در نسبت سنجی و یا مفهوم شناسی که انجام گرفته به نظر میرسه سه مفهوم استخلاف، امانت و بیعت از مفاهیمی هستند که از یک غنای نظری و مفهومی در بحث انتخاب مردم برخوردار هستند و ما با تکیه بر این سه میتوانیم نقش مردم رو در آغاز فرایند حکمرانی توضیح بدیم. هر یک از این سه مفهوم یه جایگاه خاصی داره. مسیر بحث رو من فقط میتونم توضیح بدم در این فرصت کوتاه. مفهوم استخلاف، استخلاف معنای قرآنیش که اشاره خواهد شد، بنیان فقهی لازم رو به پرسش از حق مردم فراهم میکنه. آیا مردم حق دارند این فعالیت رو انجام بدهند، یعنی انتخاب کنند حکمرانان شایسته را؟ حق دارند از مفهوم استخلاف به نظر میرسه میشه این حق دار بودن مردم رو اثبات کرد. و از مفهوم امانت میتوان سرشت و ماهیت حکمرانی رو توضیح داد. اگر حکمرانی آنگونه که توضیح خواهیم داد یک امانتی است که مردم برخوردار از حق انتخاب به امانت به حکمران شایسته واگذار میکنند، پس این حکمرانی مردمی خواهد بود. یعنی این امانت از سوی انسانها و مردم در جامعه داره واگذار میشه. و مفهوم بیعت هم سازوکار رو مشخص میکنه. اگه قرار است این امانت واگذار بشه، با چه سازوکاری باید این امانت از طرف صاحبان حق به حکمرانان شایسته واگذار بشه که مفهوم بیعت اون سازوکار شرعی است که در فقه ما حق به انتخاب مردم رو عملیاتی میکنه و تحقق میبخشه. بنابراین در این فصل، در این بخش ما سه مفهوم استخلاف، امانت و بیعت رو پشت سر هم با این مسیری که عرض کردم مورد بررسی قرار داریم. خب مفهوم استخلاف رو بر ادبیات قرآنی با استناد به آیات قرآن یک توضیح کوتاه دادم، در حالی که بعضی از آیات استخلاف به معنای جایگزینی یک قوم به جای قوم دیگری هست، بعضی دیگر از آیات استخلاف رو به مفهوم جانشینی مطرح کرده. بین مفهوم جایگزینی و جانشینی رو میشه در این آیات تفکیک کرد. استدلال به آیاتی که استخلاف رو به معنای جانشینی در نظر گرفتن به نظر میرسه که در اینجا قانون بحث هست که آیه 39 از سوره فاطر، آیه 62 از سوره نمل، آیه 165 از سوره انعام و آیه 55 از سوره نور، این چهار آیه رو به نظر میرسه که میشه استفاده کرد و از این آیات جا جانشینی انسان رو روی زمین تبیین کرد که انسان جانشین خداوند روی زمین هست به موجب این آیات. اما این جانشینی به چه معنایی هست؟ من با استفاده از تفاسیر موجود، بعضی از تفاسیر مخصوصا تفسیر المیزان، سعی کردم که توضیح بدم منظور از این استخلاف عبارت است از تحقق اراده خداوند روی زمین، که با توجه به این که همه انسان ها همزمان نمی توانند در واقع تحقق بخش اراده خدا در عرصه حاکمیت باشند از یک سو، و با توجه به مفهوم امامت و آیاتی که در قرآن کریم در باب امامت وجود داره، بنابراین مفهوم استخلاف به معنای حق انتخاب حکمرانان شایسته خواهد شد و از طریق این انتخابی که انجام میدهند در واقع اون خلافت الهی روی زمین رو تحقق میبخشند. خب سعی کردم در اینجا آیات در واقع استخلاف رو با آیات امامت رو کنار هم به شکل اختصار توضیح بدم. اگر این اصل این گونه استفاده شود که قرآن کریم انسانها و نوع انسانها را شایسته تحقق بخشیدن اراده خداوند روی زمین میداند و معرفی میکنه و انسان خلیفه خدا روی زمین هست، تحقق این جایگاه روی زمین حداقل در گرو انتخاب است. یعنی راه دیگر جز انتخاب حکمرانان وجود نداره. این حق رو آیات داره به نوع انسانها میبخشد و عطا میکنه و این حق حق الهی است، چون استخلاف معنای خلافت الهی انسان روی زمین هست و خداوند این حق رو در اختیار انسانها قرار داده و شایستگی انتخاب کردن رو از این طریق داره اعلام میکنه. اما شایستگی انتخاب کردن در واقع به معنای یک شایستگی در مقابل فعلیته. ما یک بار داریم از اصل شایستگی صحبت میکنیم، یک بار از اینکه چه کسانی باید مورد انتخاب قرار بگیرن. بحث من الان حق انتخاب کردن است، نه بحث چه کسانی باید مورد انتخاب قرار بگیرن، که معمولا تو نظریه های دولت و حکومت اون قسمت مورد توجه قرار گرفته، در حالی که در بحث حکمرانی آغاز این فعال فرایند با این سوال معنادار میشه که چه کسانی حق انتخاب دارن. خب در بحث امانت یه مقدار بحث جلوتر میره از این جهت که مفهوم امانت خیلی ارتباط تنگاتنگی برقرار میکنه با ماهیت و سرشت حکمرانی و یا به عبارت مردمی بودن حکمرانی. من یک مروری کردم در بحث مرحوم نائینی، دیدم اونجا خیلی خوب این ظرفیت تدارک دیده شده در این که در واقع حکمرانی به مثابه امانت تعریف بشه. در کتاب‌های فقهی دیگر ما خیلی به این مسئله توجه نشده، ولی با استفاده از دیدگاه میرزای نائینی میتوانیم ما از حکمرانی به مثابه یک امانت صحبت کنیم. البته ادبیات دیگری هم داره، دوستان بهتر از من مستظر هستن، بحث وقت رو هم داره، اما من بیشتر بحث امانت رو از دیدگاه ایشون استفاده کردم. ولی چون قرار بوده در این پروژه استدلال ها مبتنی بر آیات قرآن و روایات باشه، مستقیما به سراغ قرآن کریم رفتم و دو آیه در قرآن کریم در این زمینه وجود داره که ازش میشه استفاده کرد، که آیه 72 از سوره احزاب و همچنین آیه دوم هم 58 از سوره نساء. اینجا خیلی در واقع احتیاط میکردم که آیا چنین برداشتی درست هست یا نه. باز از نظر مفسرین وقتی استفاده کنیم به نظر میرسه میشه این برداشت رو داشت. اگر آیه 72 از سوره احزاب که میفرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، اگر این آیه رو از مفهوم امانت رو اونگونه که مرحوم علامه طباطبایی توضیح میدن به معنای عام در نظر بگیریم، امانت رو در این آیه و حتی بعد همچنین در آیه بعدی امانت رو به معنای عام در نظر بگیریم، میتوانیم امانت رو صرفاً در مفهوم امانت‌های مالی دیگه معنا نکنیم. هر آن چیزی که قابلیت امانت دارد، چه امر مادی چه امر معنوی رو ذیل مفهوم امانت قرار بدیم، به نظر میرسه که چنین برداشتی میشه از این آیات داشت. در مجموع از آیه نخست این استفاده رو میتوان داشت که مقصود از امانت که خداوند میفرماید ما این امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم و اونها در واقع امتناع ورزیدن ولی انسان اون رو پذیرفت، اگر امانت را به معنای خلافت الهی انسان معنا کنیم، یعنی فقط از میان موجودات این انسان بود که خلافت الهی رو پذیرفت و تحمل کرد، این برداشت رو داشته باشیم، بنابراین میتونیم برداشت کنیم که حکمرانی به عنوان یک امانتی است که مردم یا انسان‌ها به عنوان صاحبان حق حکمرانی از اون برخوردار هستند و این حکمرانی یک امانتی است از ناحیه خداوند به انسان‌ها و به مردم داده شده است. علامه طباطبایی مقصود از امانت رو در این آیه واژه ولایت قرار داده، مثل ولایت الهی مراد است. اگر ولایت الهی مقصود از امانت رو توضیح بده، یعنی خداوند در واقع داره ولایت خودش را روی زمین به امانت به انسان واگذار میکنه، این امانتی است که انسانها از اون برخوردار میشن. اگر امانت رو ما معنای ولایت تفسیر کردیم و نه تفسیرهای دیگری که من اینجا هم آوردم، ایشون میگه که به نظر میرسه اون تفاسیر دقیقی نیست، در این صورت آیات ناظر به خلافت الهی یا استخلاف با آیه امانت در یک راستا قرار میگیره و این دعای یک مفهومی رو تداعی میکنه و جمع بین این دعای این است که واگذاری مقام خلافت الهی به انسان از صنف امانت داری است. در واقع خداوند خلافت خودش را به انسان، خلافت روی زمین رو به انسان به مثابه یک امانت قرار داده و انسان‌ها امانتدار خلافت الهی انسان هستند. اما آیه 58 میگه خب انسانی که این امانت را دارد، این امانت رو موظف است که انتعد الامانات الى اهلها، چرا باید حتما واگذار کنه به اهلش؟ چون همونطور که عرض کردم تحقق خلافت الهی توسط همه انسان‌ها همزمان امکان پذیر نیست، نمیشه گفت که همه بخواهند اراده خدا رو روی زمین در عرصه حکمرانی تحقق ببخشند. بنابراین ما عملا ناگزیر از یک نوع واگذاری امانت به دیگران هستیم. نکته دوم اینه که چون واژه اهلها رو به کار میبره شایستگی، پس حتما باید اهلیت دریافت این امانت رو داشته باشه تا به طور بالفعل بخواد خلافت خدا رو روی زمین تحقق ببخشه، حتما باید شایستگی لازم رو داشته باشه. بنابراین نوع انسان‌ها که در چنین جایگاهی قرار می‌گیرن باید دنبال این باشن که این امانت رو به شایستگان واگذار کنن. پس این یک تکلیفی است که انسان به عنوان خلیفه خدا یا انسان‌ها به عنوان خلیفه خدای روی زمین این تکلیف رو دارن که این امانت الهی را به اهلش واگذار بکنن و تا اهل امانت را شناسایی نکردن حق واگذاری این امانت الهی رو به او پیدا نمی کنن. و باز در اینجا هم از بعضی از تفاصیلی که ذیل این آیه هست می توان استفاده کرد که انسانها ملزم به واگذاری امانت الهی به شایستگان هستند. خب در کنارش البته من یه روایتی رو هم تونستم پیدا بکنم، خیلی جستجو کردم که ببینم که مفهوم امانت به این معنا در روایات بکار رفته یا نه، فقط از سخن پیامبر خطاب به جناب ابوذر میشه استفاده کرد که مخاطب قرار میده ابوذر رو، یا ابوذر انکه ضعیفون و انها امانه، انسان درستی هستی اما در این امر حکمرانی و یا به عبارت دیگر تحقق بخشیدن به اراده الهی روی در بین انسان‌ها تو ضعیف هستی، و در حالی که او انها امانه، این حکمرانی و یا این تحقق بخشیدن به چنین جایگاهی یک امانت است و بعد روز قیامت هم خسران به همراه میاره کسی که شایستگی این رو نداشته باشه و در چنین جایگاهی قرار بگیره. از این روایت هم میشه این بحث امانت رو استفاده کرد. اما تو مرحله اول مهمترین مفهوم به نظر من بعد از اشاره به مفهوم استخلاف و امانت اون بحث بیعت است. چون میخواد آغاز بشه فرایند حکمرانی و ما نیاز به یک سازوکار داریم، مفهوم بیعت به خوبی این سازوکار رو توضیح میده که مردم حق خودشون رو چگونه باید تحقق ببخشند. از طریق مفهوم بیعت این سازوکار رو میتوان توضیح داد که من وارد بحث بیعت شدم و اشاره کردم به مفهوم بیعت و بعد به سراغ استدلال بر مفهوم بیعت. اینجا رو یکم تفصیلی تر بهش پرداختم چون فکر میکنم مهمترین مفهوم و نزدیکترین مفهوم به اثبات در واقع شرعی بودن یا مشروع بودن انتخاب مردم نسبت به حکمران شایسته در قالب مفهوم بیعت امکان پذیر است. خب آیاتی که در زمینه بیعت وجود داره آیه 12 از سوره ممتحنه و آیه 18 از سوره فتح که ناظر هستن به جریان بیعت رضوان قابل استناد هست، از این جهت که در این دو آیه ما سه نکته رو به صراحت مشاهده میکنیم. از این که میفرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، این تنزیل داره انجام میده، قطعا اگر پیمان با پیامبر، پیمان بستن مردم با پیامبر به منزله بیعت با خداوند باشه، تردید در این نیست که خداوند نسبت به این راضیه. یعنی مفهوم رضایت خداوند از این سازوکار، از این عبارت استفاده میشه. یا در ادامهش که فمن نکث فانما ينكث على نفسه و من اوفا بما عهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، از اینکه خداوند یک اجر بزرگی رو برای این در نظر میگیره، کسانی که به این بیعتی که انجام دادن وفادار باشن از این اجر عظیم برخوردار میشن، برخورداری از اجر عظیم هم باز به معنای مشروعیته، دلالت بر این میکنه که این سازوکار رو خداوند پذیرفته که میگوید اگر کسی وفادار بود من به او اجر عظیم خواهم داد. و مفهوم خود رضایت هم که لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت شجره، دیگه مفهوم رضایت هم به صراحت اینو داره نشون میده که خداوند راضی است و هر فعلی که خداوند نسبت به اون اعلام رضایت میکنه دلالت بر مشروعیت داره. پس سازوکار بیعت، البته بیعتی که ما این داریم ازش صحبت کنیم دوستان به مستظر هستن، بیعت با بیعت خاصه نیست، بلکه بیعت عامه است، یعنی بیعت عمومی مردم هست، نه بیعت با اهل حل و عقد که در ادبیات اهل سنت و در نشست سیاسی اهل سنت بهش اشاره شده. پس از این آیات اصل رضایت خداوند نسبت به این سازوکار قابل استفاده هست و بنابراین میتونیم بگیم که این رضایت نشان دهنده مشروعیت بیعت است. اما در سنت پیامبر و همچنین در کلام و سخنان امام علی علیه السلام هم خب ما زیاد داریم سخنان و رفتاری که حکایت از رضایت نسبت به بیعت مردمی میکنه. من ابتدا اشاره کردم به سنت پیامبر و همونطوری که دوستان در جریان هستید، به هر حال بیعتی که در عقبه دوم شکل گرفت مقدمات تأسیس حکمرانی رو فراهم ساخت با تعدادی که حاضر شدن به نیابت از مردم یثرب و این پیمان همراه با رضایت بود شکل گرفت. البته خب با توجه به اون سیستم حمایی که در اون زمان وجود داشت طبیعی بود که مردم یا نمایندگان یثرب یک شرط گذاشتن و شرطشون این بود که اگر پیامبر وارد یثرب شد در حمایت ما قرار میگیره، چون نمیتونستن مقاومت کنن با حمای قریش، چون پیامبر در حمای قریش بود. بنابراین پیامبر این هجرت رو به شکل مخفی و پنهانی انجام داد، اما از زمانی که وارد یثرب شد عملا این حمایت رو از او انجام دادن و مقدمات تشکیل حکومت و تأسیس حکمرانی شکل گرفت. در سخنان و در سیره امام علی علیه السلام هم که دوستان در واقع در جریان هستن و بهتر از من میدانن، سخنان بسیار زیادی در رابطه با هم اهمیت بیعت مردم وجود داره و همین که امام گاهی اوقات در مقام در واقع احتجاج از بحث بیعت هم شروع میکنه و توضیح میده، هم مردمی بودن بیعت رو و همگانی بودنش رو، مخصوصا در اون خطابی که به طلحه و زبیر داره اشاره میکنه، این بیعت اولا مردمی بود و ثانیاً همراه با آزادی و اختیار بود و بنابراین یک سازوکاری هست که سازوکاری است که مشروعیت داشت و سازوکار درستی بود و بنابراین مخالفت با اقتضای بیعت هم جایز نیست. اینکه چون فرصت نیست من دارم عبور میکنم از سخنان متعددی که در این زمینه وجود داره و البته در کنار استدلال به روایات از سنت پیامبر بحث عقل رو هم من اینجا آوردم. حالا میخوام یک اشاره بکنم، دوستان اگر نکته‌ای وجود داشته قابل نقد بود بفهم من استفاده میکنم. به نظر میرسه که میشه به دلیل عقل هم بر مشروعیت بیعت استدلال کرد، البته در صورتی که ما بیعت رو به مساوی قرارداد در نظر بگیریم. اگر معتقد باشیم بیعت یک قرارداد دو طرفه بین مردم و حکران هست، عقل این قرارداد رو بر رضایت دو طرف مبتنی میکنه و چون مبتنی بر رضایت دو طرف هست پس نیکوست، پس مورد تایید است و عقل اون رو به عنوان یک قرارداد نیک به در واقع رسمیت میشناسه. من حتی سعی کردم هم به شیوه برون متنی و هم درون متنی این استدلال عقلی رو توضیح بدم. از شیوه برون متنی اگه بخوایم استفاده کنیم و با پیش‌فرض‌های فلسفی بخوایم به سراغ این بحث بیاییم، از در واقع دیدگاه علامه طباطبایی در بحث استخدام به نظر میرسه به خوبی میشه استفاده کرد و این ظرفیت در مفهوم استخدام و عقد اجتماعی که بر اساس استخدام صورت میگیره و استخدام متقابل رو در مقابل استخدام مذموم قرار میده، چنین ظرفیتی وجود داره و میشه ازش استفاده کرد که اگر قرارداد طرفینی بود و قرارداد همگانی که دو طرفه بود بین مردم و حکران اتفاق افتاد، بنابراین میتواند مورد تایید عقل باشه. اما در منظر درون متنی هم به نظر میرسه که میشه از کلام امام علی علیه السلام استفاده کرد که بیعت رو یک قرارداد میدونه، آنگاه که بحث حق رو و طرفینی بودن حق رو امام مطرح میکنه. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، و بعد توضیح میده که حق من بر شما چیه و حق شما بر من چیه. اگر مفهوم حق در اینجا مورد توجه قرار بگیره و بحث وفای به بیعت رو امام مصداق حق تلقی میکنه و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعت، مفهوم بیعت رو در کنار مفهوم حق داره به کار میبره، بنابراین از این ادبیات میشه استفاده کرد که مفهوم بیعت یک امر قراردادی و مبتنی بر رضایت دو طرف است که حقوق متقابلی رو به همراه میاره، حقوق متقابل مردم و حکران رو میشه ازش استفاده کرد. و به هر حال با بررسی که از آیات و سنت و روایات صورت گیره و دلیل عقل، من سه نکته رو استفاده کردم. اولا بیعت سازوکار مشروع در شکل گیری حکرانی است. ثانیا بیعت امری غیر اجباری بوده و حکایت از رضایت بیعت کنندگان دارد. و نکته سوم اینه که بیعت مهمترین نشانه مردمی بودن حکرانی بوده و یا تجلی بخش حق مشارکت در تأسیس حکرانی است. اما در اینجا یک سوالی رو مطرح کردم از منظر فقهی و تفاوت بین نقش بیعت رو در دوران حضور و دوران غیبت رو مورد بررسی قرار دادم. نقطه اشتراک به نظر من این است که بیعت نقشش عبارت است از اقتدار بخشی و این فرق نمی‌کنه چه در دوران حضور باشه نسبت به انتخاب و بیعت کردن با امام معصوم یا حاکم معصوم، و چه در دوران غیبت حاکمی رو که انتخاب میکنه، این نقش اقتدار بخشی است. اما تفاوتی که بین این دو دوران وجود داره، در حالی که در دوران حضور بیعت صرفاً اعلام وفاداری است ولی این اعلام وفاداری به دنبالش اقتدار بخشی رو به همراه داره، در دوره غیبت بیعت صرف اعلام وفاداری نیست بلکه تعبیر کردن به صدور مجوز، مجوزدهی مردم به حکران غیر معصوم، ولی باز در اینجا هم نتیجه این صدور مجوز اقتدار بخشی است. اقتدار بخشی حاصل این انتخاب هست و به همین دلیل است که اقتدار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده این انتخاب، اقتدار عمومی در جامعه رو. به سراغ دوران معصوم تفاوتی که وجود داره، سراغ آیات مربوط به اطاعت و بحث اولی الامر که رفتیم و اونجا صحبت استدلال هایی که صورت گرفته، کاملا مشخص میکنه که چون اونجا امر به اطاعت به شکل مطلق آمده، قهرن مقصود از اولی الامر امامان معصوم هست. چون طبق دیدگاه شیعه تعیین حاکم معصوم به شکل تعیینی صورت میگیره و با نام هست، بنابراین اونجا دیگه مجوزی معنا نخواهد داشت، اعلام وفاداریه، قهرن اعلام وفاداری میشه نقش بیعت. اما در دوران غیبت چون تعیین به اصطلاح با نام صورت نگرفته، ما ناچار هستیم دو تا بحث رو در همزمان داشته باشیم. یکی این که خب حالا که دوران غیبت هست، آیا به جای معصوم هر کسی میتواند بنشیند و حکران شایسته چه کسی است؟ اینجا قهرن با یک نگاه اجتهادی باید اون شاخص ها رو استخراج کرد. و دوم این که خب حالا که مردم به این حکران شایسته در دوران غیبت میخوان رأی بدن و انتخاب کنن، این انتخابشون آیا فقط اعلام وفاداری است که اونجا در بحثی که من داشتم با حالا ادله که اشاره میکنم، نه صرف اعلام وفاداری نیست، بلکه صدور مجوز است. در بحث دوران غیبت ما باید بین مقام ثبوت و مقام اثبات به نظر میرسه تفکیک کنیم. در مقام ثبوت شایستگی که حکران طبق اراده خدا بهش تعلق گرفته و برخوردار هست، در اونجا انتخاب مردم هیچ نقشی نداره و آن در مقام اثبات هست یا مقام تولی هست که نقش مردم و انتخاب مردم مطرح میشه. اگر ما مردم رو صاحب حق دانستیم در امر حکرانی، بنابراین در دوره غیبت از بین شایستگان طبق اون ادله و یا ویژگی ها باید مجوز خودشون رو مردم میتوانن نسبت به یک فرد از بین افراد واجد شرایط صادر بکنن و تأسیس حکرانی رو به او بسپارن. حالا یک بحث شایستگان و حکرانی در دوران غیبت هست که من سه شرط عدالت و عرض کنم خدمتتون دانایی به معنای خاص و توانایی رو به عنوان سه شرط اساسی از آیات و روایات استفاده کردم که در دوران غیبت این سه شرط رو باید حکران داشته باشه تا در دایره حکرانان شایسته قرار بگیره. اما نسبت به صدور مجوز در مقام اثبات، قاعدتاً ادله دیگری رو مورد نیاز هست که من باز اینجا سعی کردم بیشتر این شرط تنجز رو از بعضی از روایات مخصوصا از سخنان امام علی علیه السلام استفاده کنم و واژه‌ای که امام به کار برده در خطبه 173 از نهج البلاغه رو که میفرماید ولعمری لئن کانت الامامه لا تنعقد حتی یحضرها عامة الناس، لا تنعقد رو به کار میبره و واژه عقد رو در اونجا داره استفاده میکنه، به عنوان یک قراردادی است که بین حکران و مردم اتفاق میفته و این قرارداد از منظر فقهی و حقوقی در صورتی شرط در واقع از صحت، وصف صحت برخوردار میشه و تنجز تکلیف رو به همراه میاره که برخواسته از رضایت دو طرف باشه. این رضایت اگر وجود داشت تنجز تکلیف اتفاق میفته، مثل دیگر شرایطی که ما در باره بعضی از احکام شرعی داریم در مقام اثبات. مثلا در بحث روزه، خب در مقام ثبوت اراده خداوند بر روزه گرفتن فرد مسلمان مکلف است، اما تنجز این تکلیف بر من فرد مسلمان در صورتی است که من بیمار نباشم. در اینجا هم در واقع بخوام بگیم که در مقام ثبوت در دوران غیبت این تکلیف بر عهده فردی است که از عدالت، دانایی به معنای خاص و توانایی برخوردار باشه، اما تنجز تکلیف بر این فرد که این اوصاف رو داره در صورتی است که با انتخاب و با رضایت مردم صورت بگیره و مردم امانت رو به اهلش که این سه ویژگی رو داره واگذار بکنن. از روایاتی که در این زمینه وجود داره این استفاده شده که حصول رضایت و خواست مردم یکی از مهمترین شرایط تنجز تکلیف هست و بنابراین میشه ازش تعبیر کرد به مجوزدهی به غفران شایسته در دوران غیبت. این تفکیک بین عصر حضور و عصر معصوم با عصر غیبت رو میشه از این مفاهیم استفاده کرد. بنابراین خیلی دیگه وقت محدود شده و میخوام خیلی از نظر دوستان استفاده کنم. خلاصه میکنم، ما از سه مفهوم استخلاف، امانت و بیعت این استفاده کردیم که استخلاف به حق، به پرسش از حق مردم پاسخ میده در انتخاب حکمران شایسته. مفهوم امانت ماهیت و سرشت خلافت الهی انسان رو به مثابه امانت در اختیار مردم توضیح میده و واگذاری این امانت از سوی مردم در قالب مفهوم بیعت است که سازوکار روی کار آمدن حکران هست و آغاز فرایند حکرانی است. خیلی عذرخواهی میکنم، یا صحبت کردم، ولی قرار ما بر این بود که این جلسه که انشاءالله برگزار میشه بیشتر دوستان صحبت کنم که ایرادات کار بیشتر روشن بشه و میتونم انشاءالله اون رو تکمیل کنم و در اختیار دوستان قرار بدم. خیلی ببخشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. مثل همیشه از بحث خود شما استفاده کردیم و از بردی در خدمت دوستان عزیز در جلسه هستیم که بجای ایزه دهیم مدیر محترم.
اول از ناظر کل شروع کنیم که ذهن ما بفهم. شما بفرمایید بعد. من به چه ساعت تأخیر میاد؟ شما بفرمایید بعد.
خب پس آیدتو شما بفرمایید نظر دو رو بعد در خدمت هستید.
خدمتتون عرض کنم که چون همین ارائه ساعت بعد من دقیقا مرتبط به همین موضوع وجود هم سپردن که من مثلا از مفتاد متنهای توی حوزه عربی تو دوره معاصر چه چیزی حکمرانی رو از نظر مثلا بگیم که اندیشمندان در حوزه عربی گزارش میدم، اونجا یه بخشی از کاری که من رسپ کردم کسانی که از منظر اسلامی خواستن تعریف کنم، یعنی وارد بحث حکمرانی بشن، یه جایش فکر کردم که خیلی مثلا نوآوری چیزی بوده، بعد از اون دیدم که دکتر رحیمان همون داره میگه و اون میگه که در واقع حکمرانی اصلش که شروع شد دعوا سر این بود که یه نفری این منیج سرمایه‌گذاری کرد، بعد توی دور اول خیلی ساده بود، خودش سرمایه‌گذاری کرد، یک مثلا خروجی رو راه اندازی می‌کرد، بعد مدیریتش خودش رو خانه‌هاش برده می‌گرفتن، یه خروجی هم بعدن هم یه نفر نمیتونه سرمایه گذاری کنه، مجبور شد چند نفر با هم مشارکت کنن و اینکه خودشون توانایی اداری مدیره نداشت، تو خیلی عمق پیچیده شده بود، یه گروه یا یه نفر یا یه گروه سرمایه گذاری کردن، یه کسی یا یه گروه دیگری میومدن اون پروژه رو به لحاظ اجرایی پیش میبردن. در ادامه بین اینا اختلاف به وجود اومد که آیا اون کاری که شما به مصلحت اون شرکته، حالا اینا بیاد توی سطح کشور هم میشه اینطوری توسعه. حکمرانی اونجا متولد شد که گروه دوم در واقع وکیل صاحبان سهام و سرمایه هستن و نظریه وکالت که پشتیبان حکمرانی در واقع اونو که وکیلن، ما چه فرایندی رو تعریف کنیم اگر بعدا اختلافی پیش اومد و اصل مصلحت همه در نظر گرفته شده، بذار بسیاری ها اصلا مبنای نظری حکمرانی رو تو اصل وکالت دیدم. من این قسمتش برای من خیلی قابل استفاده بود از فرمایش استاد میرحمدی که اونایی که از منظر اسلامی بحث رو دنبال کرده بودن اتفاقا همینجا دست گذاشته بودن و گفته بودن که به جای وکالت میشه اینجا امانت میشه و سازوکاری رو که در تراس ما تو بحث امانت بودیم اگر اینجا بیایی قرار بدیم توی همین مسیر، خیلی شاخص ها و آورده های عینی‌تری رو در واقع یه ما قرار میده. حالا ما فکر کنم یه چیزی پیدا کردم که هیچ کس نگفت و جواب به امروز چیزش خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای دکتر. شما بفرد نه شما بفرد نه 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 بف بحران کجا؟ خیلی من هم بسید دارم خیلی من جانم استفاده کردیم تشکر. فکر میکنم حالا یه جلسه قبل هم برگزار شده، حالا یه سری نکات نظر اومد مبهم و بود برام، میخواست از فرنش رو سوال کنم. یکی اینکه بحث این که فرمودید اصلا این عنوان حکمرانی مردمی در حقیقت چون حکمران خوب اضافه میشه برای یک سری موارد حکمرانی مثلا خانواده، حکمرانی محیط زیست، در حقیقت یک سری مجموع سیاست گذاری هایی هست که داره انجام میشه توسط حالا یک سری مردم، نهادها یا دولت. به نظر این حکمرانی مردمی نتیجه یک سری سیاست هایی باشه، یک سری رفتارهایی باشه توسط حکومت که به حکمرانی مردم میرسه، نه خودش در حقیقت یک نوع هست، یک مدل حکمرانیه. به نظر اومد این که سوالی باشه. بعد در حقیقت یک بحث تأسیس حکمرانیه، این تأسیس حکمرانیه یا تأسیس حکومت توسط مردم باشه. بعد این نکته دیگه این که فرمودی که این که چه کسانی حق انتخاب دارن، این حالا کمی یه سوال خیلی مهمی، اصلا این سوال جواب داده میشه؟ یعنی میشه بگیم مثلا بعضی از مردم حق انتخاب دارن، اینو میتونه جواب داده جواب داده بشه، یا اینکه نه ما در حال حاضر با همه مردم در حقیقت نمیتونه بگید که شما مثلا با هر مشکلی و هر مثلا حتی نمیدونم الان هم در حقیقت همه مردم در همه انتخابات ها مثلا شرکت میکنن حتی برای تاسیس کارگزاران میکنن. بعد اون و یه بخش دیگه هم بود بحث در حقیقت اون دوران بحث بیعت در حضور معصوم و غیبت، یک فرمود که اعلام وفاداری مربوط به دوران حضور میشه و در دوران غیبت مجوزدهی. حالا من فکر اینا خیلی حالا با همدیگه از لحاظ چیز خیلی با هم متفاوت نیستن، یعنی در حقیقت اون در دوران حضورم اونم یک مجوزدهیه دیگه، مجوزدهی برای حکومت چه فرق میکنه؟ اونم بازم یک اعلام وفاداری در دوران غیبت. حالا این تفاوت ها شکنی باید بکنم بخشید
خیلی ممنون تذکر من رو یاده به شما بفرمونم شون آخر
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنیم از ارائه بحثی که گفتادی داشت، دو بحثای خوبی بود و نکاتی که بالاخره مبتنی بر فکر بود. فقط من دو تا نکته ذهنم اومد که یه بحثی بود که اینجا در ذهن بحث بیعت گفته شد که این بحث عقلی، من بخواستم ببینم که این عقلی بالاخره ما بخواییم فرض کنیم که یک حکم فقهی رو من مستند به فقه کنیم، تو فقه خب متداول اینه که استناد میدن بگنی که اون روز برمیگرد و مستقلات عقلیه که تو اصول هم مطرح شده، یا این که به غیر مستقلات عقلیه. اینو اگه عرشبت فرمودید که عقل اینو مبتنی و رضایت طرف این کرده بود به عنوان یک قرارداد، اینجا این چه نوع عقلیه؟ آیا مثلا برمیگرد به مستقلات عقلیه مثل زیر عدالت قرار میگیره، عدم و ظلم قرار میگیره، یا این که نه این غیر مستقلات عقلیه است، این استدلالش مصور و کدران نتیجهی که مقدماتش اینجا مطرح میشه. این اگه به نظرم یه مقداری روشن بشه بحثو خیلی از جنبه استدلالی و به عنوان دلیل بودن خیلی قابل اعتنا میشه. بعد نکته هم که توی بحث ها بحث امانت که در اینجا مطرح شد و بحث استخلاف که این که خلیع از استخلاف استفاده میشه، من این ارتباطش رو میخواستم ببینم که این که خداوند متعال میفرمه که ما خلیفه قرار بودیم و از این خلیفه، این ارتباطش با ادله ولایتنامه چجوری میشه؟ آیا به اونا برمیگرده یا یه بحث یه مسیر جداگونه ایست که مثلا در این دو کنفر شده؟ این اون هم متشکر.
بعد از اینکه آجایزه دهید مطلب شما به فرمان من همه ابهام یه برام وجود داره که از میکنم بکنید ما بس رو روی نمایندگی بردید اینجا بسته استفلاف بسته بیرد بسته کردید بسته نمایندگی بود اشاره فرمودید که در دوره جدید مسائل و موضوعات ما عوض شد یکی مسائل و موضوعات قدیم نیست یعنی یک بحران یک درد غیر در حوزه امر سیاسی به وجود اومده که اون در سر دفاس و خون هست بحثم اینه که قبلا این مفهوم استخلاف مفهوم بیعت این ها که در فقه ماشین بررسی شده در دستگاه فقهی ما یک پاسخ اون سجمی بهش داده شد چرا چون این مباحث متوجه دولت بوده متوجه حاکمیت بوده بنابراین ما با فقه جهاد روبرو هستیم به منسجم نوشته شده و طرف صاحبش حاکمیت دولت یا امام هست یا خلیفه فقه دفاع داریم، فقه حسبه داریم، فقه خضا داریم اینها در سنت فقهی ما به صورت حواس مجزا بیان شد اما در مورد حکمرانی بحث جدید بود ما در فقه اون بحث روشنی نداریم این بحثی که شما فرمودید از این طرف که بله مردم صاحب حق هستن مشترک هست با مباحث فقهای گذشته کسانی که از بحث نمایندگی پل زدن برای مسئولیت دولت اما بحث شما حکمرانی هست اون قسمتش رو به نظرم کمتر بهش پرداختید که این نمایندگی که مردم ایفای نقش میکنن اون طرف مقابل آیا دولت هست دولت به عنوان نماینده مردم هست یا نهادهای مختلف هست نهادهای غیر دولتی که اون حکمرانی رو به معنی جدید شکل میده در خدمت حاجا ایزده ای هستی
یه توصیه با حاجا ایزده ای بکنم اون نکات رئیسیش رو بفرمایند بقیهش رو حالا چون قرار است به حال مکتوب به من بدم اون جزئیاتش رو دیگه انشاءالله بگردیم حالا فتا اصلیش رو بفرمایید من باشید
خوبی و تکیب بحثم با خودش معلومه یعنی توافق این بحث رو بگر رد اول تا آخرش یعنی منطقه بحث حاکم هم فارغ از اون دارم چند تا شاید تلقی خودم میگم یا ادهام رو بگم و میتونه سلام باشم نقطه اول اینه که وقتی ما توی این مباحث بگیم حکمرانی حاکم میگفتیم چه فرقی اتفاق میفته یعنی ما به جای حاکم گفتیم حکمران خب اون با این واژه آیا محتوا چه تغییر داشت حاصل میشه و حالا چه اتفاق میفته مثلا تأسیس حکمرانی خودش یک پارادوکس نیست این حکمرانی یک فرایند این تأسیس میگیم یک حکومت ممکن است تأسیس بشه اما حکمرانی همیشه یک فرایند همیشه هست و مفروضش جریان است تأسیس یعنی چه؟ شما بگیم حکمرانی را تأسیس کنیم حکومت میکنم تأسیس کنیم اما حکمرانی را میتونیم تأسیس کنیم اینو هم متوجه نشدم اون چهارگانه فقه و تأسیس حکمرانی مشارکت در حکمرانی نظارت در حکمرانی و تحول در حکمرانی اون منطقی است که گاهی ما رو دوباره از رو اشتباهی میکنم اونها و تو فرایند حکومت هست که شما رو به استخدام در آوردید اما به نظر میاد که یعنی شاید مثلا فرض کن مثلا حکمرانی مشارکتی، حکمرانی نظارتی، حکمرانی این چنین چیزی، و الا اون فرایند چهارگانه حکومت را که برای هر حکومتی می شود فرض کرد رو ما در حکمرانی داریم، آیا اون معنا رو افاده می کند از حکمرانی یا خیر؟ این چهار نقطه محوری شما این چهار تا است. در نقطه اول سه تا مؤلفه دارید، بحث استخلاف و امانت و بیعت، که از این طرف به نظرم از برخی از عبارات دیگه میتونستین استفاده کنید، حالا اون آخر میگه. اما این سه تا نکته استخلاف، این آیاتی که شما بهش اشاره کردید، دو چهار پنج آیات، در همه این آیات خلافت عمومی انسان، یعنی خداوند انسان را خلیفه خودش فرض کرده است. آن کسی که خلیفه میکند خداست، مستخلف هم نفس انسان است. این که چه کسی این انسان را متعین میکند به فرد خاص، اونجا مد نظر حداقل نیست. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، یعنی خدا به خودش نسبت میده. اصلا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض هو الذی جعلکم خلائف فی الارض یجعلکم خلفاء الارض هو الذی جعلکم خلائف بعد الله الذی عملوا لیستخلفنهم، یعنی همش اون کسی که خلیفه میکند خداست. و طبعا هم معناش نشون خدا نمیتواند بیاید و خودمی حکرانی کند، یک جانشین معرفی میکند. این جانشین انسان کامله، که انسان کامل چگونه از بین بقیه انسانها متعین میشود اون صادقارش رو این لاقل نمیگه. لذا اگر هم بخوایم ما بحثی در استخلاف بگیم، این در فرایند حکمرانی نیست، فرایند نسب عام خداوند هست نسبت به کسی که شایسته است از باید جانشینی خدا و خلق و انسان کامل، باز به این معنا نیست. حالا که مردم چی کارن حاصل دارد، یه نقطه دیگه باز فکر می‌کنم تو کل تحقیق به نظرم باید قدری روش تأمل کنیم. این آیات در یک کانتکستی نازل شده دیگه، اون کانتکستش اینه که تو اون کانتکست هیچ کس از مردم بحث تفویض حاکمیت به خلیفه را نمی‌فهمه. مثلا مردم میگن چی به ما چه ربطی مگه ما نظام قبیلگی حاکم بر جزیره العرب مثل تمام دنیا تفویض حاکمیت به حاکم اصلا قابل فهم نیست. این از نظام قبیلگی منتقل میشه، از نظام شایستگی منتقل میشه و مردم عملا تو این فرایند یعنی آخرین مرحله هستن که باید اعلام رضایت کنند. مثال آقایون تلفن حرف آخر رو میدنن و میگن چشم، یعنی عملا کاری انجام نمیدن مگر اینکه اون کانتکست اگر باشد. لذا این آیات رو هم اگه بخوایم فهم کنیم تو اون کانتکست باید رو فهم کنیم که این آیه مگه میگه شما واگذار کردید، مگه میتونید واگذار کنید؟ اصلا اون چیز نمیفهمن از این منطق. اینکه ما امروزه بخوام از اون منطق دیگری بفهمیم ممکنه، اما ظهور نداره. ظهورش یک مقوله ظهور میبره قدی تعمل. یه نقطه محوری دیگه با توی این بحث و اونی که ما عملا یک منطقی را پذیرفتیم داریم به آیات نسبت میدهیم. نمیخوام بگیم آیات چه میگویند، یعنی ما فرض کردیم که مثلا مثل ناینی یا آقا به نظر من دو تا ظلم از سه تا ظلم بهتره، پس مشروطه بهتره، حالا میاد اینا رو تمسک میکند. اما اینکه دیدگاه شارع اینگونه باشد چه معلومه که باوری داشته باشه. اینجا تقریبا ما مجموعی از عبارات رو ردیف شده میبینیم ناظر به یک چیزی که مفروض است، نه استدلال به اون چیزی که باید. لذا ما ادله مخالف نداریم، احتمال مخالف هم نداریم. مستندسازی و مستندسازی عملا استدلال نیست، موجه سازیه شاید در نهایت. در مقوله امانت میگه ان تعبیر آیه قرآن انا عرضنا الامانته، امانت یعنی حالا فرض کن حاکمیت ولایت، درسته ما ولایت رو امانت قرار دادیم و ما به مردم امر کردیم که این امانتی که هست رو به صاحبش بدن، ادای امانت کنند. یعنی باز هم مردم محلل در این کارند. مردم اگر امانت رو به غیر از این کس بدهند پذیرفته شده نیست.
لذا مردم حق انتخاب به معنای این که حاکم انتخاب کنن ندارن. مردم باید به حاکمی بدهند که صاحب امانت هست. لذا بازم این به معنای حق انتخاب نیست، بلکه وجوب ادای امانت به یک فرد خاص است که می شود تکلیف. لذا باز هم با اون نکته که حق انتخاب کردن معلوم سازگاری داشته باشه. این نکته تو بحث بیعت هم چون میخوام خیلی مختصر بگم و با هم یه وقتی در موردش حتما صحبت میکنیم. بیعت یک مقوله مخترع اشاره نیست. بیعت این مقوله است که از قدیم وجود داشته، اشاره به استخدام در مورد بیعت در نهایت با همه جزئیات به آن اعلام وفاداری، یعنی بیش از اعلام وفاداری بیعت نیست. بیعت البته گونه‌های مختلف داره، بیعت بر مطلق داریم، بر سلطنت داریم، بر جنگ داریم، بر مرگ داریم، بر گونه‌های مختلفی داریم. اما در نهایت بیعت که اتفاق میفته، خلیفه اول رفته توی سقیفه، این پرانده بگم، بیعت مقوله تعین بعد از تعیینه. یعنی در جامعه هزار نفر میتوانن متصدی امر خلافت بشوند، یک سازکاری میآید میگوید که از بین هزار نفر یه نفر تعیین میکند، از بین هزار نفر میگوید از بین همه فقط ابوبکر. بیعت چه کار میکند؟ آن تعیین را متعین میکند، فعلیت میبخشه بهش. لذا خلیفه اول با سقیفه، خلیفه دوم با نظر خلیفه اول، خلیفه سوم با شورا، خلیفه چهارم با عدم معارضه کسی با حضرت امیر، اصلا فقط خودش، هیچ کسی دیگه نیست، همه اینها یک بیعت توش هست. یعنی بیعت امر پسینیه، متأخر از رأی و نظر دیگران است. وقتی که رقیب رفت کنار، فقط یک نفر شد، خب حالا یک نفر چکار کنه؟ مردم میگن آقا ما اعلام وفاداری کنیم، ما پاشیم. اگر بیعت مقوله متأخر باشد، که تاریخ نشون میده همه موارد بیعت متأخر، یعنی متأخر از مفروض بودن، حتی بر پیامبری میگه تو پیامبر هستی، ما اعلام وفاداری میکنیم، تو الان بین همه رقیب دیگه نداری، تو خلیفه ای، پس ما اعلام وفاداری میکنیم. این همش همین جوریه. اگر این گونه باشد، دیگر ناظر به حق انتخاب نیست، ناظر به اعلام حمایت پسینی است، و اعلام پسینی هم طبیعتاً بس حق انتخاب نیست. بیعت، حالا اون نکات رو هم که مثلا تو اما حقی علیکم فالوفا بالبیعت، اون همینه، میگه من حق دارم که شما مگه اعلام وفاداری نکردی، من حاکم بود از من حمایت کنید بعد از حکومت، نه اینکه منو انتخاب کنید. وقتی من الان همچنان که حضرت حکومت داره میگه من حاکمم، شما مردمی، شما باید از من اعلام وفاداریتون مستمر کنید، من باید شما مثلا فرقون تعلیم کنم، به شما فلان کنم. این اعلام وفاداری مستمره، نه به معنی حق انتخاب. بین ولی فقیه و امام هم عملا بر اساس منطق فرقی وجود نداره، یعنی نمیتونه فرق داشته باشه. اگه بیعت باشد جان، اختیارم حتی نداره، حالا عرض میکنم اختیارم نداره، یعنی فعل جمله نداره. گفته آقای دکتر میرحمدی بس توی انتخاب اختیار بود، اونم عرض میکنم چون تعبیر به رضایت کرده نه اختیار. بین ولی فقیه و حاکم هم فرقی تو این قضیه نداره، چون منطق بیعت یعنی تعین بعد از تعیین. امام همینطوره، امام مشروع، مردم با اینکه تعیین شده بود، مردم رأی ندادن، متعین نشد. حضرت امیر تعیین شد، متعین شد. بگم همینطوری، اگه ما خود فرق می‌ذاریم بین امام و غیر امام فرق نمی‌کنه. در بحث اینکه لذون از کاری فهمیدی که بحث صدور مجوزه، صدور مجوز مقوله پیشینیه. صدور مجوز مرحله قبلیه. اما یعنی نصب به یه جوری یا متمم نصب به حد اقلش، اما وقتی متأخر باشد، مثل اینکه ما هر بار میریم به تدارک 20 میگیم آقا مرگ بر زده برای تغییر مثلا، یعنی ما آقا سیستم قبول داریم، اصلا ما پشت این مرحله متأخره که سال به سال و نو به نو میشه. این به معنای صدور مجوز نیست، ولا به معنای صدور مجوز مستمر هست.
اولش تداومش کار نداره،
مثلا سنک بیعت، سنک تعین بعد از تعیین. آره صحبت میکنم با هم دیگه، چون عرض میکنم تعیین بعد از تعیین اصلا جایگاه پیشینی نداره. اما نکته این که اختیار هست و رضایت، اولا که اختیار نیست. نظام روایتی که حضرت عالی نقل کردید، لئن کانت الامامت لا تنقض حتی یحضر عامة الناس، بعد داره که ولات نهلا یعقومون علا من قابن ها، اونایی که نیستن چی؟ لیسل شاهد انگرجه ولال القابه انگختار، اونایی که حق انتخاب ندارن، مردم مدینه انتخاب کردن، بقیه باید حتما گوش کنن. چرا گوش کنن؟ به خاطر اینکه متعین شد تموم شد رفت، رقیبی نداره. حالا این سازوکارشه لذا میخوام بگم خیلی جاها حتی اگه کسی هم انتخاب کرد حق بازگشت از انتخاب نداره مگر اینکه او عوض بشه. ولی این انتخاب کرد باید پاش وایسی. حالا من پشیمون شدم، حق پشیمون شدن نداری، باید پاش وایسی. به تعبیر اینکه یه تعبیری داره که نظر بیعت لا یتتنا ولا یتکر در فکر فدایی نیست، همینه گفتی تموم شد رفت. خدمت یه نکته دیگه، رضایت یک مقوله مشکک. رضایت برخلاف اذن، اذن متقدمه، رضایت متأخر. البته رضایت ممکن متقدم هم باشد، یعنی من چون راضی هستم اذن میدم ممکن، اما رضایت اهم از چند مورد. من همینقدر که مخالفت نکنم راضیم، معارضه نکنم راضیم، سکوت کنم راضیم، موافقت کنم هم راضیم. یعنی الان کسایی که تو نظام مثلا جمهوری اسلامی کاری ندارن، اینا جزء کسایی هستند که به این حکومت راضیان، به کارشون انجام میدن، پشت رقابت وام میسن، مالیاتشون میدن، به عدم مخالفت هم راضیه. به عدم مخالفت رضایت داشتن غیر از مجوز دادن، غیر از مستند کردن، و این به معنای به تعبیری اوکراینی مردمی نیست. و نهایت کلام این که ما در نهایت یک حظ و بهره از مردم سالاری در نظام اسلامی داریم، بلکه این حظو و نصیب هم شاید بشه بعد در هر حکومتی وجود داره، یعنی حتی در مستبدترین حکومت هم وجود داره، به معنای رضایت متأخر، به معنای سکوت متأخر، به معنای این که جری عملی. این که قطعا در همه حکومت ها ولو استبدادی وجود دارد که ما بحث باش نداره، اون مقدار رسم حکومته، اون تعبیری که لئن کانت الامومت لا تنقض حتی یحضر امت الناس، نمیشه مردم نباشن، حاضر نباشن، همه مخالفت حکومت شکل بگیره، این طبیعیه کار تمام. اما در این حال نظام اسلامی یه سری چیزهایی دارد که روی کرد مردمی دارد، این تا اینجا این کار درست. اما اگر این مقدار دارد به این میشه گفت حکمرانی مردمی در قبال ادله بسیار عدیده که مردم این وسط کار به مردم نمیپردازه، حتی میگه مردم ربطی نداره. آیا با وجود این دو که در نظام مردم سالاری دینی ارزش مدار مردم محور شکل میگیره میشه به این نظام گفت حکمرانی مردمی در قبال همه اون موارد دیگه از نظام ارزشی، نظام یعنی حکمرانی ولایی، حکمرانی ارزشی، آیا در قبال این قرار میگیره؟ وقتی میگه مردم یعنی مردم، یعنی کی؟ مردم ارزش مدار که خب همون تکلیفن، مکلفن. میگه مردم ولایت مدار که بازم مثلا تکلیفه، مردم خود مختار، مردم خود بنیاد که بازم قطعا مراد نیست. پس حکمرانی مردمی یعنی چی؟ این نکات تقریبا کلی، نکات جزئی که زیل بحث دیگه یه وقتی فکر می‌کنم با هم دیگه بحث بکنیم اگه صلاح بدونید، هم استفاده می‌کنیم هم اگه یه ابهام به کار شما بیاد می‌تونه قدری کار شما رو تقویت کنه.
خیلی ممنون، سپاس گزارم رئیس دیما، تکلیف خودمون هم مشخص شد با بحث شد جس رضایت رو فرمودی
جان،
بس رضایت رو فرمودی
مگه آقا کسی رو مگه حالا این که میگم شوخیه، مگه کسی میتواند بگه من از حاکمیت رضاش رو راضی نیستم زمان خودش؟ همینطور همین راضی، مگه میشه که اون راضی نیستی؟ باید راضی باشی.
در خدمت آقای دکتر اسفندیار هستی و یه نقطه ای دارم، بفرما. صداشو بسته؟
نه روشنه که
من باشه. بله. سلام مارو. خدا شکر من باشه. نگه. خب جناب استاد
شما نکات پایانی رو بفرمایید. جواب نمیخوام بدم که من عرض
کردم اون چیزی که در واقع صحبت ها و نکات ارزشمند دوستان به من نشون داد و متوجه شدم اینه که ظاهرا نتونستم بعضی جاها آره مقصود خودم رو با وضوح بیشتر توضیح بدم و سوالاتی که مطرح شد خیلی خوب بود، کمک کرد که من بدونم کجای کار و کجای بحثم بیشتر ابهام بده. ضمن اینکه اشاراتی بوده توی بحث مثلا فصل تفاوت حکومت یا حکمرانی، شما عملا بحث از حکومت هایی بود، من اولم اشاره کردم گفتم که اگر بپذیریم حکمرانی یک آغازی دارد و آغازش از روی کار آمدن حکمرانانی هست، حالا با هر روشی که اینا میان فعالیتی که ناظر به اقتدار عمومی هست رو آغاز میکنن توی فرایند تا به یک خروجی برسه، بنابراین میتونیم بگیم مردم با این انتخاب حکمران هم دارن خودشون نفس این کار یه فعالیت ناظر به اقتدار عمومیه و همین که دارن زمین ساز انجام فعالیت هایی میشون که حکمران میخوان انجام بدن. تو مقدمه فصل اول اونجا گفتم بحث من راجع به حکومت نیست، یک ادبیات خاص خودش تو فقه داره که زیادم بحث شده، من نمیخوام وارد اون بشم، ولی از یک زاویه جدیدی میخوام وارد بحث حکمرانی بشم. خب معلومه که اونجا ابهاماتی هست، باید اینا رو من بتونم برطرف کنم. تفاوت بین دوران حضور و دوران غیبت بحث صدور مجوز رو هم باز به نظر میاد یه مقدار متفاوت هست. من یه اشاره کردم، ببین دوران حضور به هر حال شایستگان به شکل تعیینی از ناحیه خداوند یا به تعبیر دیگر خلیفه الهی روی زمین به شکل تعیینی مشخص شده که اگر اونها باشن نوبت به کسی دیگر نخواهد رسید، حالا پیامبر باشد یا امام معصوم باشد. ولی در دوره غیبت به شکل تعیینی انتخاب صورت نگرفته، حتی در نظریه ولایت فقیه در اینجا ما کسی نداریم از طرفداران نظریه ولایت فقیه بگوید که به شکل تعیینی این انتخاب یا تعیین شده است. اراده خدا بر ولایت فقیه است، حکومت کردن فقیه عادل است طبق این نظریه. پس داره میگه شایستگی چیه، اما این فرد شایسته وقتی که بخواد بیاد در مدار حکمرانی قرار بگیره، این مسیر قرار بگیره، آیا مردم نقش دارن یا ندارن؟ اینجا من فکر میکنم صدور مجوز با اعلام وفاداری تفاوت میکنه، پیدا میکنه. شما فرمودید یکی هست یا بعضی دوستان اشاره فرمودن، بیعت همیشه این گونه نبوده، درسته در رابطه با خلیفه اول، خلیفه دوم و خلیفه سوم همون برداشتی که به درسته اشاره فرمودید اول تعیین صورت میگیره، من از کردم بیعت خاصه است، اهل حل و عقد، حالا تعدادی که در سقیفه بودن یا شورای شش نفره باشد یا خلیفه گذشته باشد به عنوان اهل حل و عقد اومده این تعیین رو انجام داده، بعد مردم وظیفه دارن اعلام وفاداری بکنن. اما در رابطه با امام علی علیه السلام عقیده من این اتفاق نیفتاده، یعنی هیچ تعیینی نبوده جز از ناحیه خداوند، نه از ناحیه
قدیر یا خلافت،
در واقع اصل خلافت
رقیب نداره، بله؟ خودش متعین، خودش معین هست، اصلا رقیب نداره، اصلا در واقع هیچ کسی که مردم نمیرن معمولا قبل رقیب داره، اما که هیچ رقیبی نیست اصلا، یعنی خود به خود معینه.
اگر رفتن سراغ کسی دیگری چطور؟
آره اگه میرفتن درست دیگه لذا میخوام بگم
نه الان به جای اینکه رفت سراغ کسی دیگری برن رفتن سراغ امام علی.
آره من فضای توی الان نمیخوام اون بحث کنم، چون خیلی از مواد قبلی رقیب تون زیاده، برای اینکه رقیب تون اومد یکی باید باشه، باید واقعا برن که یک اتفاق بیفته، دو تایی نمیشه. تو مواد قبلی همش رقیب هست. فضای 25 سال
که باید
کی باید رقیب نیست.
کی باید رقیب ها رو از میدون خارج بکنه؟ یه بار میگیم اهل حل و عقد باید این کارو انجام بده، میاد میگه از بین اینها یه بار میگیم نه مردم باید این کارو بکنن. مردم اگر اومدن رقیب ها رو خارج کردن، یعنی مجوز میدن به همه افراد واجد شرایط، میگن تو اجازه داری، دیگری اجازه نداره، یعنی رقیبتون میذاریم ما کنار. همین در حکمرانی مردمی مردم هستن میگن آقا رقیب این افراد نمیتونن رقیب تو باشن، اینا باید برن کنار چون عوض بشه.
میگم دو تا مرحله، یه وقتی که اصلا رقیب نیست همینه،
اصلا همیشه رقیب هست، یعنی
تو زمان اون موقع میگم نیست،
یعنی حتی تو زمان پیامبر هم بوده، یعنی رقیب که بوده، یعنی مردم میتونستن کسی دیگه انتخاب کنن، مثلا مردم نمیخواستن یثربیان برن سراغ عبدالله ابن ابی، قبل از اون میخواستن عبدالله ابن ابی رو انتخاب کنن، اما گفتن نه میریم سراغ پیامبر با اون صحبتایی که به هر حال شنیدن از نمایندگانشون اومده، اون جنگایی که بینشون بود، در واقع مردم نمایندگان مردم اومدن رقیب دیگر رو گذاشتن کنار. در هر زمانی همیشه امکان وجود رقبای متعدد وجود دارن، بله، در مقام ثبوت نه، در مقام ثبوت من قبول دارم اونجا رقابتی نیست، اونجا خداوند نظر تعیینی خودش رو یه فرد گذاشته، اما در مقام اثبات همیشه جای رقابت هست. در حکمرانی مردمی گفته می شود مردم هستن که تعیین می کنن، نه افراد خاص. یه رقیب و وقتی مردم این کارو کردن، یعنی دارن به این فرد اجازه میدن، دیگران رو اجازه نمیدن. حالا ان شاء الله بعدا یکم بیشتر با هم گفتگو میکنیم. تو بحث استدلال به عقل هم برداشت من این بود که نیک بودن این امر را نیک بودن رو داره حکم عقل. در واقع همون بحث مستقلات عقلی است. چگونه عدالت را امر نیک میداند و حکم میکنه. اینجا هم داره میگه اگر حکمرانی بر اساس رضایت مردم شکل گرفت عقل اون رو میپسندد. یعنی اگر رضایت طرفینی بود میگه یک امر نیکی است. اگر این برداشت درست باشه اون وقت میاد توی استدلال عقل مینشینه. ولی خب باید حتما توضیح بیشتر بدم. بقیه موارد هم همینطور نیاز واقعا به توضیح بیشتر داره. انشالله من پیشنهادم اینه که حتما حالا بعد اگر لطف فرمایید اون نکاتتون رو به من بدید، من یه تعاملی داشته باشم و اصلاحاتی که لازمه انجام بدم. هر جا که فکر میکنم ابهامی هست و من نتونستم مقصود خودم رو توضیح بدم اونجا بیشتر میکنم و بعد یک گفتگوی طرفینی دیگه با هم داشته باشیم و استفاده کنیم. واقعا نکات خوب و ارزشمندی بود، من استفاده کردم. واقعا تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شد. اولین پروژه هم هست که من دارم در طول عمرم کار میکنم که توش در واقع نشست قرار داده شده و قرار شده هر چهار فصلی که نوشته میشود رو انشالله مورد بررسی قرار بدن دوستان و ما استفاده کنیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای یوسف علی ممنون.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از استاد محترم و اساتیدی که در بحث مشارکت داشتن. بحث بسیار خوبی بود. منتظر بمونیم برای فصل بعد و جلسه بعد که انشاءالله با حضور استاد برگزار بشه. جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان می‌رسونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.